سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن، همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. پیامدهای سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری حکومت افتقی به مسکو، دیدار او با پوتین، نماز خواندنش در کاخ کرملین و بقیه ماجراها، ظاهر قضیه است پشت پرده روابط آشکار و محرمانه مسکو و حکومت فقی چه می‌گذرد. در خدمت شما هستیم. سخنی که ابراهیم رئیسی آشکارا گفت در پنهان تا چه اندازه در خدمت مسکو حکومت فقی و نیز تا چه اندازه در خدمت چین، حکومتی که رهبر آن شعار نه شرقی نه غربی میداد و ایرانی رو تحویل گرفت که هم با شرق و هم با غرب روابط دوستانه سازنده‌ای داشت، چرا سر از اینجا درآورد؟ یک دست در دست مسکو و یک دست در دست پکن. و در وین چه گذشته و چه میگذرد؟ مذاکرات هسته‌ای به کجا رسید؟ چرا روس‌ها نمایندگی میکنند حکومت فقیر رو در مذاکرات وین؟ و سرانجام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در دست کیست؟ میهمان این شماره تفسیر خبر آقای امیر طاهری، سردبیر پیشین کیهان چاپ لندن، نویسنده و پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی، این بار نه در لندن، در پاریس با ما خواهند لحظاتی دیگر. آقای طاهری عزیز، احتمالاً در ارتباط با همنشینی و همراهی با ایل بختیاری هست که کوچ میکنن در چهار فصل سال. اگر ما بختیاری ها سابقا بین جنوب و جنوب اصفهان و اون مناطق کوچ میکردیم به خوزستان و بلعکس ایلاق قشلاق، آقای طاهری به هر حال ایلاق قشلاقشون در تمام چهار فصل سال بین پاریس و لندن هستن و این بار البته در پاریس. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام به شما های چلنگی. البته میدونین اهوازم که بودیم همیشه تابستون ها میرفتیم بروجه چون اونجا خنک‌تر بود، بنابراین یه ایلاق قشلاقی از بچگی ادامه داشت.
بله، الان آقای طاهری پاریس هستین، قبل از هر چیز این پاریس به پاریسیتش برگشت، یعنی به اون سرزندگی، ولو در همچین فصلی زیاد نبود ولی به همون اندازه.
بله داره برمیگرده، به خصوص این چند روز اخیر کافه ها پر، رستوران ها باز شده، مردم اومدن بیرون، یواش یواش این بیماری داره جزء واقعیات طبیعی حساب میشه و مردم به زندگیشون ادامه میدن.
ولی ممکنه با این ویروس کنار بیان مردم در گوشه از دنیا، در پاریس، در جاهای مختلف، حتی در ایران، منطقه با اون چی که جمهوری اسلامی هست، ویروس نیست، هر چی که هست، به نظر میرسه کنار اومدن تا به حال نبوده و نشده و همچنان گرفتاری ها هست. آخرین پدیده هم در این زمینه میبینیم رفتن ابراهیم رئیسی به مسکو که اعتراضات خیلی زیادی در این زمینه در رسانه های اینترنتی دیدیم، از جوک ها و شوخی های طنزآمیز گرفته تا سخنان بسیار تند به خصوص نسل جوان. شما چه میبینید؟ این سفر رو چطور ارزیابی میکنی؟ همونطور که آقای رئیسی گفت در خدمت شما هستیم آقای پوتین، چنینه؟
دو جنبه داشت این سفر، یه جنبه تشریفاتی و مناسبات دولت به دولت بود که به نظر من وزیر خارجه جدید و سفیر جمهوری اسلامی در مسکو کارشون رو بلد نبودن. میدونین چون سفرهایی در این حد از چندین ماه پیش با دقت برنامه ریزی میشه. مثلا یادم از سفری که شاه فرید به مسکو کرد، قبل از اینکه برن یه 6 ماه مذاکره بود که مثلا آقای برژنف در کاخ کرملین 30 متر به طرف شاه بیاد، چون سیمت به طرف نیکسون حرکت کرده بوده، بنابراین سیمت هم به طرف شاهد. یعنی جزئیات فوق‌العاده. بعد اینکه چی بگن، هر دوتا با هم مبادله میکردن که برژنف اینو میگه، شاه هم اینو میگه. در پایان هم یه بیانیه مشترک بود که اونم از قبل نوشته بودن. بعد 21 تیر توپ شلیک میشد به افتخار مهمان، یعنی به افتخار شاه، گارد افتخار احترام بودش، گارد آنر به اصطلاح. بعد پرچمای دو کشور بودش. اون وقت تمام اتحاد شوروی اومده بودن، رئیس جمهوری آقای پادگورنی، نخست وزیر آقای کاسیگین، برژنف دبیرکل، آندره گرومیکو وزیر خارجه، نمیدونم کاگانویچ، میکویان، یعنی اعضای پولیت گرو. و اون موقع میدونی ایران به هر حال یه قدرت بزرگی نبودش، ولی به دو دلیل بهش احترام میذاشتن. یکی به دلیل تاریخش، میدونی چون توی پروتکل هم کشورهایی که پادشاهی دارن یه درجه بالاتر از کشورهای جمهوری همیشه حساب میشن از طرف همه. یعنی میدونی اگه مثلا یه شاه بره به کانادا یا به آمریکا، باز یه جور دیگه باش رفتار میکنن تا یک رئیس جمهوری بره. ولی به هر حال یه مجموعه هستش که همه در نظر میگیرن. متاسفانه این بار واقعا اگر من جای مثلا آقای امیر عبداللهیان بودم یا آقای جلالی سفیر در مسکو، من استعفا میدادم، برای که واقعا باعث آبروریزی بود. آقای پوتین افراد درجه دوی رو فرستاد به فرودگاه که از آقای رئیسی خوش آمد بهش بگن. نه سرودی در کار بود، نه پرچمی در کار بود، نه گارد افتخاری، هیچی در کار نبود. بعد در کرملین هم ایشون آقای پوتین اصلا از جاشم بلند نشد که یه دست بده با این. بعد معمولا میدین در پایان این در جریان این مذاکرات هم کسایی هستن که یادداشت میگیرن، ولی هیچ یادداشت بگیری هم نبود، فقط دو نفر مترجم بودن. یعنی معلوم نیست اینا اصلا با هم چی هم حرف زدن برای سابقه در وزارت خارجه دو کشور. و در پایان هم معمولا دو طرف در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت میکنن که این هم باز نبودش. یعنی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. و وسایل اتحاد جمعی روسی هم، حالا نمیدونم یکی بهشون گفته بود یا خودشون به این نتیجه رسیده بودن، فکر میکردن که آقای رئیسی اصلا قابل مصاحبه هم نیست، یعنی هیچ که ازش تقاضا نکرد باش مصاحبه کنه. در حالی که میدونی قبلا مثلا شما میخواست بره آمریکا، مثلا دو تا روزنامه‌نگار ایرانی میرفتن با آقای کارتر مذاکره میکردن، یا بالعکسش. این یعنی واقعا من خوشحال نمی کنه، چون میدونی به هر حال یه توهین نیست به کل ایران. حالا درسته که این رژیم ما قبول نداریم و تمام این حرف، ولی به هر حال بعد
این توهین آقای این توهین رو آقای پوتین نمی کنه. این توهین رو همین آقای رئیسی و این مجموعه حکومت باید شدن انجام بده، مگر نه همونطور که اشاره کردید محمد رضا شاه پهلوی چنان استقبال شد. و حتی آدمایی که در ایران که بسیار بسیار ضعیف هم بود، آقای قوام السلطنه و آدم قدر قدرتی مثل استالین با چنان احترامی که حتی قدرت زد، ولی توهین ایناش میکنه نه پوتین.
همین است که خدمتتون گفتم، مثلا سفر شعبان فرح به پکن، معاون نخست وزیر رو یعنی آقای لیشیانیان رو گذاشته بودن به عنوان میزبان ایشون برای 17 روز. یعنی نفر دوم کابینه چین برای 17 روز اونجا بود که شعبانو به همراهان شامون حالشون خوب باشه، نمیدونم از این شهر به اون شهر میرن هتلاشون خوب باشه، پذیرایی ها فلان اینا. ولی الان نمیدونم یه جور دیگه با ایران رفتار میکنن. البته میدونی یه مقدار زیادی تفسیر خب رژیم کنونی ایران است که ایران رو واقعا بی‌آبرو کرده، ما رو احتراممون رو از بین برده در سطح بین‌المللی. ولی با این حال هم من باز احساس ناراحتی میکنم، چون به هر حال میدونین همه که تشخیص نمیدن که ایران یه چیزی است، جمهوری اسلامی هم یه چیز دیگه است.
من بله من فکر می‌کنم
آدم به هر حال دلش می‌سوزه، می‌دونی، چون میگن که
ایران به اینجا رسیده.
بله و بعد هیچ نتیجه‌ای هم نگرفتن. یعنی واقعا روسیه به نظر من الان بی‌رحمانه می‌خواد جمهوری اسلامی رو در این حالت بس وابستگی نگه داره، یک قرونم بهش نمیده، هیچ کاری هم براش نمیکنه، تمام بازارهای نفتش رو هم گرفته و خورده و نمیذاره ایران به عنوان رقیب روسیه برای صدور نفت و گاز به اروپا به خصوص، چون این تنها کارتی که پوتین در اروپا داره نفت و گازه، یعنی مثلا آلمان ها ازش میترسن برای اینه، اگه ایران اومد وسط این کارت پوتین از بین میره. این وضعی بن‌بستی است که به اصطلاح ما بهش رسیدیم.
خب آقای اینطوری من سخن شما رو درک میکنم، بله به هر حال احساس ناراحتی هست که ایران به اینجا رسیده، مردم در داخل ایران از سالیان سال پیش بعد از انقلاب میگن راجب این حکومت که صحبت میکنن، میگن اینا که میرن، اینا نمیرن، اینا فلان. و حتی بودن در همین آمریکا رهبرانی مثل بوش یا حتی به نحوی دیگران اشاره کردن، مسئولانی که حساب مردم جدا، و من تردید ندارم روزها این نکته رو میدونم.
منظورم مردم روسیه بود نه مقاماتش. مقاماتش البته میدونن و به همین جد دارن این رفتار رو میکنن باشن، میگن شما کاره ای نیستین، میدونین حرف زیادی نزن. میگه مثلا هر کشورهایی که عضو پیمان شانگهای شدن رفتن تقاضا دادن عضو شدن. جمهوری اسلامی 14 سال تقاضا داده، روسا نمیذارن اینا بیان. حالا بهش گفتن روند پیوستن شما شروع شده، 5 سال هم طول میکشه، یعنی همین کلکی که اروپایی با ترکیه زدن که 20 سال. یعنی میدونین چرا؟ مگه میدونین با ایران مثل جزامی رفتار میکنن؟ یعنی مثل اینکه نمیدونم این رژیم خارج از این دنیاست. البته این رژیم خارج از این دنیا هم هست، میدونی خودش تصمیم گرفت خارج از این دنیا باشه، ولی در هر حال میدونی آدم به عنوان یه ایرانی نمیخواد در نظر بین المللی اینقدر خوار و خفیف بشه.
ولی بله همین هست. من چون اشاره میکنی سالها پیش، نزدیک به شاید 25 سال پیش در قاره مجلسی بود که خب میدونید شما وطن بارها به روسیه سفر کردید و جاهای دیگه دیدید، این شرابی رو که برمیدارن به سلامتی سخنرانی مبسوط و مفصلی نسبتاً میدارن. کسی که فهم میزبان وقتی برداشت شرابشو درباره من صحبت کرد که ایرانی توش ایرانی ما در مجلس هست، از حافظ به روسی خوند، تمام سخنانش به روسی بود، پوست روسی دیگه بغل بار برای من ترجمه بود و ما هم که برداشتیم دیگه، یعنی واقعا میشناختن احترام و همه این صحبت ها. هنوز هم هم ما هم شرابمونه که برداشتیم، های تاری درباره پوشکین صحبت کردیم، اون از حافظ خونده بود ما از پوشکین، و در حال با هم به فارسی گفتیم و دوستمون ترجمه کرد. این احترام به جای خود هست، بهتوبم همشان باشه. ولی آقای چاری فکر نمی کنید که اساسا روزها یک مانور در برابر آمریکا دادن، به این معنی که همزمان با اوکراین، به این معنی که این ایران که نه، این حکومتی که بر ایران حاکم هست و چنان شما ازش نگران هستید و به هر حال همه این موضوعات و اینها و حراس دارید در مواردی و بسیاری اقدامات شده آمریکایی کرده و احتمالا خواهد کرد، حزب الله رو داره، گرفتاری های یمن به وجود آورده، عراق و بقیه موضوعات، ببینید به طور تحقیرآمیز متعمدن پوتین و مسکو رفتار کرد که آقا اینا در دست ما چنین هست. این یک مانور سیاسی نبود، خواسته یا ناخواسته در برای نشون دادن قدرت روسها در ایران در برابر آمریکا نشون بده.
حال نمیدونم در برابر آمریکا بوده یا نه، ولی حتما خواسته بوده. یعنی میدین این اتفاقات اینجوری تصادفی رخ نمیدن، به خصوص برای یک شطرنج باز یا یک پوکر بازی مثل آقای پوتین ممکن نیست کاری بکنه بدونی که حساب کرده باشه. ولی از طرف دیگه میدونین داره سعی میکنه که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی یک تفاهمی رو جوش بده در چارچوب همین برجام که ایران رو در همین وضع وابستگی کنونی و ضعف کنونی نگه داره. میبینیم که در کنار مذاکراتی که نماینده جمهوری اسلامی داره با اروپایی ها و روسا و چینی ها میکنه، نماینده روسی هم داره با نماینده آمریکا مذاکره میکنه. این در واقع مذاکره بین این دوتاست. و آخرین کلکی که به نظر من یعنی اینجوری میاد دارن میزنن این است که موضوع رو وصل بدن به مسئله گروگانایی که در تهران هستن، به این معنا که تهران چند از این گروگانا رو آزاد کنه که آقای بایدن بتونه بگه من یک موفقیت بزرگی به دست آوردم و روسا هم در این زمینه کمک کردن، چون آقای مالی مذاکره کننده آمریکایی پریوز گفت که ما از روسا خواستیم که کمک بکنن در این زمینه. بنابراین هر سه طرف به اصطلاح برنده میشن. آقای بایدن میگه که من گروگانا رو آزاد کردن، روسا میگن ببینین ما میتونیم به وجود آورنده صلح و تفاهم باشیم، ولی در این حال ایران رو هم مهار بکنیم. جمهوری اسلامی هم به این امید که بگه ما یه کاری کردیم که روحانی و بچه های نیویورک نتونستن بکنن، اونا هم یه چیزی گیرشون میاد. ولی متاسفانه به نظر من این برنامه ایست که باز بازنده اصلیش مردم ایران خواهند.
بله، و تأسف انگیز همونطور که اشاره کردید ایران به کجا رسیده. در سفر پادشاه فقید ایران به موسکو، دیدار با برژنف، استقبال، گروه بسیاری از روزنامه‌نگاران در اون زمان رفتن، شما همراه بودید قضیه.
بله، بله، من همچنین در سفر آقای هویدا هم به نخست وزیر در موسکو بودم، چون موقع خبرنگار دیپلماتیک بودم و نخست وزیرم میدونید که فوق‌العاده باش رفتار کردم. میدونید آقای رئیسی خیلی علاقه‌مند بود که بهش اجازه بدن اقلن به یکی از این شهرهای مسلمون روسیه بره، بهش اجازه ندادن، در حالی که آقای عبیدا هر دلش بخواست میتونست بره، شاه هر دلش بخواست میتونست بره. یعنی اصلا به کلی یه ایران دیگه ای بود. حالا خوب یا بعدش کاری ندارم، یه عده‌ای هنوز معتقدن که زمان شاه ایران جای خوبی نبوده، خیلی عقیده شد، ولی واقعیت این است که زمان شاه با ایران با احترام رفتار میکردن. همه، چین، روسیه، فرانسه، آمریکا، عربستان، مغولستان، رئیس جمهوری مغولستان آقای زیمزدن بال که اومده بود به تهران، من باش مصاحبه کردم، گفت من یکی از خاطرات فراموش نشدنیم دیدار پادشاه شماست. آقای ویلی برانت صدر اعظم، تمام صدر اعظم های آلمان بعد از جنگ اومدن به ایران، یعنی اصلا یه داستان دیگه ای بودش. حالا شاید اشتباه میکردن اونا، شاید جمهوری اسلامی مثلا بهترین، اینجوری که روزنامه کیهان آقای خامنه‌ای نوشته بود، عصر جدید بشریت عصر خمینی و خامنه‌ای و تمام دنیا دارن راجع به این دو نفر صحبت. خیلی خوب، ولی در این خیال بافی ها ما رو رسونده به اینجا که کسی به ما احترام نمیذاره.
بله، انتقاد رو خوب، برحال انتقاداتی برد که زمینه های محدودی وجود داشت قبل از انقلاب، برای جوانان من میگم که قابل اصلاح و در مسیر اصلاح بود و بهبود، انتقاداتی که بازمانده میراثی بود که از دوران قاجار به جامون بود، گام به گام در حال اصلاح، و این انتقادها قطعا اصلاح پذیر بود. علی رغم این به کیهان اشاره کرده آقای طاهری، واقعا غم انگیز همونطور که اشاره کردن ایران پیش از انقلاب بعد از انقلاب، این که جای شما و همکارانتون در کیهان حسین لاجوردی نشسته که نماز خوندن رئیسی رو در کاخ کرملین، خب خواستن نماز بخونه، گفته بله، به روسی گفته مسئله نیست، قبله کجاست، قبله رو گفتن به طرف همون کرملین که بودی هست، قبله سیاسی، حالا یه جایی رو نشون دادن خونده، و واقعا تأسفانه اینو به عنوان یکی از پیروزی های بزرگ و دشمن شکن که به اصطلاح ماموران آمریکا و از این شعارها به سطوح اومدن و سکته قلبی میکنن از دیدن این صحنه و اینها، این تأسف انگیز. ایران در زمان گذشته پیش از انقلاب گاز رو معامله کردن، زباهن گرفتن، گاز ایران حضور قدرتمندی آرام آرام پیدا کرده بود در عرصه دستی هم دادستانهای اقتصادی. الان ما رو سر گاز ایران روزها زدن، همین قیاس ما رو به کجا پرد بود آقای طاهری؟
بله، من یه نکته یادم رفت راجع به برجام
حتما
بگم اگه اجازه بدین. در واقع دو
حتما
نکته
بفرمایید، حتما لونم فرمایید، سوال بفرمایید.
سخنگوی وزارت خارجه آقای خطیب زاده امروز گفت که ما دنبال توافق موقت نیستیم، دنبال یه توافق دائمی هستیم. این چیز بسیار خطرناکی است. یعنی میدونید برعکس، ما باید دنبال یک توافق موقت باشیم به این معنا که تعهداتی از دو طرف بشه و بعد از اینکه این تعهدات انجام شد در یه مدت زمان معینی اصولا کل این برنامه تعطیل بشه، وگرنه اگه دائمی باشه یعنی ایران برای ابد بایستی در کنترل این 5+1 باشه، چون میدونی با بهانه‌های مختلف دوال یوز اینا میتونن بخشای مهمی از اقتصاد و صنایع و علوم ایران رو کنترل بکنن. یعنی من نمیدونم چرا گردانندگان جمهوری اسلامی این بدیهیات رو نمیفهمن. اصلا میدونی خود پذیرفتن این چارچوب برجام کار اشتباهی بود، چون خلاف قانون بین المللی، خلاف قوانین خود ایران از حتی در جمهوری اسلامی. ولی حالا که پذیرفتیم چرا میخواین اینو دائمی بکنید؟ برعکس باید بگین که ما یه سال، دو سال، سه سال، هر چقدر وقت میذاریم، وقتی برنامه اجرا شد دیگه ما واسه چی گیر این جریان باشیم؟ نکته دوم اینه
یعنی
که
اجازه بفرمایید همین نکته اول، یعنی میفرمایید البته شما وقتی میگیم ما باید این کارو میکردیم، من مشخصا نمیدونم منظورتون جمهوری اسلامی هست.
نه منظورم اگه یه دولت نرمالی در ایران سر کار بود و به هر دلیلی گیر افتاده بود تو این هچل برجام، نمیاد بگی که این هچل رو بیاییم دائمی بکنیم، برعکس میخواست این هچل هرچه زودتر تموم بشه ازش بیاییم بیرون. بنابراین این واقعا اشتباه بزرگی خواهد بود و البته به نظر من هر دولتی در آینده ایران بیاد سر کار وفادار نخواهد بود به این تعهداتی که این آقایون دارن انجام میدن. نکته دوم که به نظر من باز مهم هست اینه که وزارت خارجه، سخنگوی وزارت خارجه و آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه حالا دارن میگن اون 7 قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران صادر کرده بود همش زیر فصل 7 بوده، درست برعکس چیزی که آقای روحانی و ظریف و دار و دستشون میگفتن. بنابراین اگه زیر فصل 7 بوده چیزی که آقای خطیب زاده امروز میگه، بنابراین حق به کار بردن زور و حمله به ایران رو میده به هر کی که دلش بخواد در این زمین. اینم یه اشتباه بسیار بزرگ است. من نمیدونم اینا اصلا در چه دنیایی زندگی میکنن، یعنی فکر میکنن که یه روز میتونن بگن قطعنامه ها جز فصل 7 نیست بنابراین هیچکی نمیتونه به ما حمله بکنه، یه روز دیگه میگن که چون قطعنامه ها جز فصل 7 هست آمریکا مجبور ازش اطاعت بکنه. یعنی میدونی این گیج شدن اصلا.
خب ببینید آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین حکومت فقیه در اون فایل صوتی که منتشر شده اشاره کرده بوده به اینکه روزها تمام کارها و تمام اقدامات رو انجام دادن که مذاکرات به نتیجه نرسه، یعنی از اون ور قضیه رو مطرح کرده که به نحوی این مذاکرات در همون دوره هم که بوده روزها نرسیدن به شکلی.
به نظر من درست میگه، برای اینکه روسا الان یه بازی دیگه ای میکنن، میخوان یک قرار به صورت یک تفاهمی بشه، یک زد و بندی بشه که خودشون میخوان. در زمان آقای روحانی و آقای ظریف زد و بندی که میشد چیزی بود که انگلیس ها و آمریکایی ها میخواستن، بنابراین میدونی یک رقابت بین قدرت های بزرگ هم وجود داشت. اون دار دسته بچه های نیویورک هنوز امیدوار بودن که جمهوری اسلامی با بیمه نامه آمریکا سر کار بمونه، ولی گروه آقای خامنه ای و رئیسی و این دار دسته که الان هستن امیدوارن که این بیمه نامه رو از روسیه و چین بگیرن. به نظر من هر دو داشون اشتباه میکردن، برای که میدین رژیمی که پایگاه مردمیش رو دست داده نمیتونه با بیمه نامه هیچ قدرت خارجی، چه شرق، چه غرب، چه راست، چه چپ به زندگیش ادامه بده.
آقای طاهری برگردیم سر مسئله گاز. مثلا موضوع گاز که قبل از انقلاب وسیله بود برای تجارت به طور قدرتمند، بخشی از گاز رو صادر کردیم به روسیه، زوباهن تحویل گرفتیم و به هر حال خدمات دیگه. الان به نظر میرسه نه تنها سیاست که گاز اشاره کردی در این زمینه و ما از ترکمنستان گاز وارد میکنیم، این رو چطور میبینید؟ یعنی روسا واقعا در تمام جوانب میخوان کنترل داشته باشن و به همین دلیل هم در قضیه برجام زیر نفوذ حکومت فقیه باشه، زیر نفوذ مسکو.
ببینید مسئله گاز با مسئله نفت فرق داره. نفت رو میتونین بفروشین به هر کس و هر وقتی و تصفیه میشه در هر پالایشگاهی، ولی گاز بر حسب طبیعتش و نوعش باید در پالایشگاه‌های خاص خودش تصفیه بشه. بنابراین اگه شما با یک کشوری به توافق رسیدین و اون کشور پالایشگاه گاز درست کرد، یه مدتی خواهد بود برای 20 یا 25 سال. ولی در حال حاضر جمهوری اسلامی به خاطر تضادهای درونیش، به خاطر مشکلاتی که با کشورهای دیگه درست کرده، در یه وضعی قرار گرفته که خیلی ها فکر میکنن که آیندهش نامعلومه. یعنی هیچ کی نمیاد برای 20 سال 25 سال با جمهوری اسلامی رابطه گازی برقرار بکنه، برای اینکه میدونی فردا این رژیم سقوط کرد در ایران، اصلا خرد و خرد شد، معلوم نیست چی میشه. میدونی همه این، امیدوارم اینطوری نشه، ولی میدونی این محاسبات همش میاد. کشورهای دیگه هم در حد کوچکتر در همین وضع بودن. مثلا عراق میدونی در سالهای آخر صدام حسین هیچ کی نبود باش قرار داده دراز مدت ببنده. در حال حاضر ایرانی در کشتی بینا خدایی سمتر در یه دریای طوفانی و علی‌رغم ادعایی که میشه نمیتونه هیچ توافق دراز مدتی با هیچ کس داشته باشه. به همین جهت چینی ها هم میبرنشون لب چشمه ولی تشنه برشون میگردن، باشون بازی میکنن. اینا میان میگن که ما با چین قرارداد 25 ساله بستیم که از امروز هم اجرایی میشه، ولی همچی چیزی نیست. چینی ها میگن که ما یک تفاهم نامه داریم، نقشه راه به خودی خودش مسافرت رو انجام نمیده. نقشه رو دارین ولی ماشینی ندارین که باش برین، بعد هم معلوم نیست کجا میخواییم برین، بعد همسفرانتون کیان. یعنی همه چیزی جمهوری اسلامی الان در حواس و متاسفانه تا موقعی که این وضع ادامه داره در مورد هیچ یک از زمینه‌های اقتصادی و سیاسی دراز مدت جمهوری اسلامی نمیشه پیش بینی کرد.
خب آقای شما اشاره کردید سقوط این حکومت ممکن باید بشه خر تو خر بشه یا شاید شیر تو شیر بشه.
من این عقیده رو ندارم. خیلی ها در خارج دارم. من برعکس به اینایی که اینو میگن میگم همچین چیزی نخواهد شد. برعکس ایران امکانات انسانی اینو داره که خیلی به سرعت از این اچل بیاد بیرون، پرونده خمینی‌گرایی رو ببنده. یعنی واقعا میدونی ما آدم های فوق‌العاده داریم، نه در داخل خود ایران هم
بدونه تا
به صلاح این چند میلیونی که خارج هستن نیستن. یعنی به هیچ وجه با رفتن این رژیم ما راحت میشیم، نه اینکه به صلاح وضع اون بدتر بشیم.
بله، یکی از آدم های فوق‌العاده، انسان های فوق‌العاده روز گذشته از زندان حکومت فقیه آزاد شد. آتنا دانی، فعال حقوق کودکان، فعال حقوق کودکان، کودکان کار، کودکان خیابون خواب، روز گذشته از زندان حکومت فقیه آزاد شد. آتنا دائمی گرامی. میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. گفتگو میکنیم با آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار، سردبیر پیشین کیهان، چاپ تهران. نگاهی خواهیم داشت به تلاش های حکومت فقیه در منطقه و پیامدهای آن بر عرصه از روابط حکومت فقیه، مسکو و پکن. تا لحظات دیگر. آقای طاهری، شواهد بسیار هست که در سوریه هم حکومت فقیه عملا فرمانبر یا تابعی هست از سیاست های مسکو. از جمله این که مثلا چندی پیش شما قطعا در جریان هستید، روس ها دستور دادن که بساطشون رو جمع کنن پاسداران از فرودگاه دمشق بیش از یک ماه پیش و بقیه موضوع. سیاست منطقه‌ای حکومت فقیه به طور کلی این رو چطور ارزیابی میکنید در ارتباط با روابطش به ویژه با مسکو؟
ببینید، یه رقابتی بین جمهوری اسلامی و روسیه هست و یک همکاری هم در این حال هست، یعنی هر دوتاشون میخوان در خاورمیانه نفوذ داشته باشن. روسیه از 4-5 سال پیش فکر کرد که این کار رو میتونه با کمک جمهوری اسلامی انجام بده، چون بعد از سقوط اتحاد شوروی روسیه حذف شده بود از خاورمیانه. با کمک جمهوری اسلامی روسیه وارد سوریه شد، ولی هر جا که روسیه وارد میشه میخواد خودش گرداننده کار باشه. یعنی روسیه که نمیتونه وردست جمهوری اسلامی باشه یا یه قدرتی کوچکتر از خودش. بعد از جاپایی پیدا بکنه، این بار با کمک و بر علیه ترکیه که یه طرف دیگه ای ازش حمایت میکرد، بعد موفق شد باز با کمک تانزانیا و چند کشور آفریقای دیگه در جمهوری آفریقای مرکزی هم دخالت بکنه. یعنی روسیه دنبال به دست آوردن بسیار سرزمین نیست، خودش که بزرگترین کشور دنیاست دیگه. یعنی به قول سولجنیتسین، روسیه انقدر زمین داره که خفش میکنه، ولی دنبال به سلاد حریم های دفاعی و امنیتی است. یعنی میخواد دوروبرش یه کشورهایی باشن که متحد مخالفان احتمالی روسیه نباشن، مثل فنلاند که مثلا هیچ وقت نمیتونه عضو پیمان اتلانتیک شمالی بشه. آرزوی روسا هم در دوران شوروی بود که ایران هم بشه یه فنلاند بزرگتر، البته خب موفق نشدن. بنابراین روسیه الان دنبال این نیست که یک کاری بکنه که جمهوری اسلامی بشه قدرت اول در خاورمیانه، خودش میخواد قدرت اول باشه در خاورمیانه. به همین جهت اونجایی که میتونه از جمهوری اسلامی استفاده میکنه، اونجایی که لازم باشه جمهوری اسلامی رو کنار میذاره. مثلا الان ترکیه و روسیه که در لیبی با هم رقابت دارن، در سوریه با هم همکاری میکنن. دوتاییشون دارن قانون اساسی جدید سوریه رو مینویسن، جمهوری اسلامی رو دعوت نکردن. این خیلی چیز عجیبیه. روسیه با عربستان سعودی در مورد یمن همکاری داره که حوتی‌ها موفق نشن در یمن، در حالی که جمهوری اسلامی از حوتی‌ها حمایت میکنه. روسیه الان سعی میکنه که با استفاده از فرصت وارد لبنان هم بشه، و اگر وارد لبنان شد بدون تردید حذف جمهوری اسلامی خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی مثل یالانچی پهلوانای قدیم خودمون کنار روسیه خواهد بود، میگه منم ببینید چقدر قدرت دارم و فلان. میدونید اخیرا آقای رئیسی در همین سفرش به مسکو نکته جالبی رو هم گفت، آن اینی که در سوریه به رهبری عالی جناب پوتین ما موفق شدیم. در که 3 ماه پیش 4 ماه پیش میگفتن این پوتین به رهبری سلیمانی اومده اصلا به چیز. حالا اصلا سلیمانی مالید رفت، بزرگترین سردار اسلام، یه حال شد آقای و این خب واقعیت. یعنی میدین جنیان فیل و پشه هست. میدین معلومه که اگه روسیه اگه سر فیل اومد توی خونه، خب بقیه فیل هم میاد توی خونه. آقای پوتین که نمیاد بشه نمیدونم ویولون زن دوم آقای خامنه ای. اینو من نمیدونم چرا نمیخوان بفهمم.
بله، خوبم، باید مواد لازم یا شاخک‌های لازم برای درک چنین موضوعات وجود داشته باشه. گناهی هم ندارن آقای طاهری، وقتی رفتن انقلابیون و آخوندی رو نماستش رو خریده بود، داشت میرفت به خونه برداشتن آوردن شما بیاید ما رو رهبری کنید و ایران از اینجا تحویل بگیریم به جاهای بالاتر و بالاتر برسیم. بنده خدا نون و ماستش رو گذاشت و شروع کرد و بعدا کم کم همین شد که میبینیم. یالان چه پهلوان اشاره کردن، در یکی از هم شهری های ما به فکر همین افتاده بود. حالا بقیه یک کلک هایی داشتن، این حلقه هایی بود میرفتن از توست، دیگه حلقه های کوچیکی بود رد میشدن. این هم شهری ما اومد این کار رو بکنه، این فن رو بلد نبود، دای حلقه گیر کرد. یعنی بالاخره یه همچین وضعیت پیدا کرد. حالا رفتیم، ما بچه بودیم، بچه که 12-13 سالمون بود، از مدرسه اومدیم دو جمع شدیم، رفتیم اره رو بردیم، این حلقه رو بریدیم، اره یا انبوری از یک میکانیکی گرفتیم. حالا اینا اون اره رو بهشون نمیدن، یعنی اره مثل که دست روساز، شاید خودشونم بخون نمیدم، یا دست موسکو هست به هر حال. اما یه نکته هست، من بارها اشاره کردم آقای طاهری، این که روس ها و چین ها، شما اشاره کردید الان در صحبتتون، ما لازم اینو باز کنید، اینی که کمک های مالی نمی کنن، الان واموندن محتاج پول هستن، تو آدم های خودشون هم نمی رسن اون مثل سابق بدن. این نشونه چیه؟ نشونه بیاعتمادی روس ها و پکن هست به آینده این حکومت، یا خصت مسکو پکنه چه هست؟
ببینید، مسئله پول دو جوری، یکی پولای توقیف شده ایران هستش که روسا در این زمینه پولی ندارن، یعنی پولی توقیف نکردن که بدن. چینی ها اصل کار هستن با 22 میلیارد دلار که توقیف کردن. روسا وعده داده بودن که یک سلسله اعتبارات برای جمهوری اسلامی باز بکنن نزدیک به 5 میلیارد دلار، ولی این 5 میلیارد دلار بعد از یه مدتی تبدیل شد به 5 میلیارد روبل، بعد از اونم تبدیل شد به 1 میلیارد روبل، و تا حالا یک قرون ندادن. برعکس دو تا بانک روسی هم که توی ایران کار میکردن از زمان شاه فرید، بساطشون رو جمع کردن رفتن بیم به اینکس، هم به اصطلاح کاراشو در جمهوری اسلامی تعطیل کرده، در حالی که در زمان شاه شرکت بیمه بزرگی بودش. چینی ها به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردن که این نفتی رو که از ایران میخرن دو جور باش رفتار کنن، یکی به قیمت بنچمارک نفت برنت که قبول دارن و میدن، منتها در این صورت جمهوری اسلامی باید به همون مقدار جنس از چین وارد بکنه، یعنی یه معاملات پایا پای انجام بده، که اونم بدین جمهوری اسلامی امکان جذب یه همچین به اصطلاح تجارتی رو نداره. یعنی من چقدر میشه از چین جنس وارد کرد؟ یعنی صادرات چین به جمهوری اسلامی چیزی بین 10-15 میلیارد دلار بود، حالا شما بخواید 20 میلیارد دلار یهو جنس وارد کنین، یا اون صنایع داخلی ایران رو داغون میکنه، مثلا صنایع نساجی، کفاشی، فلان اینا که هست، جنس ارزون از چین بیارین میزنه تمام صنایع باقی مانده صنایع ما رو داغون میکنه، و بعد تورم عجیب، اگه یه پولی تزریق بشه به طور ناگهانی، خب پول زیاد دنبال کالاهای کم میشه تورم. قسمت دوم نفت هم اینا روی هر بشکه‌ای به قیمت برند بین 4 تا 5 دلار تخفیف گرفتن، یعنی روزی 1 میلیون بشکه، یعنی روزی 5 میلیون دلار جمهوری اسلامی داره به چین وام میده یا باج میده اگه بخواییم حساب بکنیم. در این صورت اینا حاضرن این قسمت رو با تخفیف 5 دلاری به جمهوری اسلامی از طریق بانکای چینی، دو تا بانک چینی رو مثلا تعیین کردن، یه پولایی برسونن به جمهوری اسلامی که بتونه مثلا به حزب الله کمک حوثی، ولی اینم هنوز به جایی نرسیده. یعنی یه تحریز که اعلان کردن هر دو طرف و دارن روش کار میکنن، و برای اولین بارم در این چند سال اخیر وزارت تجارت خارجی چین این قسمت از واردات نفت از جمهوری اسلامی رو توی آمار رسمیش اعلام میکنه، بقیه رو مخفی نگه میداره که گیر تحریم های آمریکا نیفته، و شرکت هایی که وارد میکنن و مصرف میکنن از طرف آمریکا مجازات نشن. یعنی یه وضع بلبشوی شلم شوروی درست کردن که هیچ کی نمیفهمه اصلا بالاخره موضوع چی هست آخر سرش. ولی هسته مرکزی این وضع این است که کسی پایه اعتماد نداره، نه اینکه جمهوری اسلامی خوبه یا بده. پکن نمیدونه که این جمهوری ممکنه فردا سقوط بکنه، ما اینجوری هم ناگهان سقوط میکنن. چرا اینجوری نیست که مثلا پیش بینی بکنیم که در فلان تاریخ سقوط بشه؟ اتحاد شوروی چجوری سقوط کرد به طور ناگهانی؟ بنابراین تا موقعی که اعتماد نداره هیچ کاری دراز مدتی نمیشه کرد. اعتماد هم چیزی نیست که با حرف به وجود بیاد، بعد در عمل به وجود بیاد. وقتی میبینید که جمهوری اسلامی از یه طرف وزیر خارجه جدیدش میگه ما خواستار تعامل هستیم، با مقامات امارات متحده عرب مذاکره میکنه، پذیرایی میکنه ازشون، بعد یهو حوتی ها برمیدارن چند تا موشک شلیک میکنن به ابوظبی، بعد روزنامه کیهان هم تیتر اول میزنه که این برج فلان نمیدونم خلیفه رو بزنیم، بعد میفهمه که برجای دبی و برجای ابوظبی تفاوت هست، چون در دبی جمهوری اسلامی خودش 700 میلیون داره، یعنی پولایی که مقامات گذاشته از جمله خانواده آقای خمینی. بنابراین میگه نه 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 بعد ابوظبی رو فقط بزنید. یعنی میدونی اصلا آخه کی ممکنه به یه همچه اشخاصی اعتماد بکنه که خودشون هم نمیدونن چی دارن میگن و چی کار دارن میکنن؟
آقای طاهری، به هر حال دولت بایدن به نظر میرسه که نمیتونه به راحتی و همون آشکارا راهی رو که اوباما رفت اون مماشات رو ادامه بده، شاید به یه آگاهی های رسیده یا هر چیزی که هست، و چین و مسکو هم شما اشاره کردید. این وسط به نظر میرسه در ارتباط با مذاکرات اتمی و برجام اروپایی هم کم حوصله شدن، از کم به شکل سابق به اون فعالیت ها نمی پردازن. آقای مکرون دست ظریف رو بگیره ببره در کنفرانس سران کشورهای صنعتی و اینها، کم حوصله شدن که دو بارم تعدید کردن که آقا ما ترک میکنیم و این صحبت ها. اینو چطور میبینید و تعبیر میکنید این کم حوصلگی یا عدم علاقه به شکل گذشته اروپایی ها رو؟
بله، سه تا اتفاق افتاده. یکی اینه که اروپایی ها فهمیدن که جمهوری اسلامی حتی اگه قول بده نمیتونه این قول رو برآورده بکنه، بنابراین فایده ای نداره. نکته دوم اینه که جمهوری اسلامی اهمیتش رو در صحنه نفت و گاز و انرژی نه از دست داده، یعنی واقعا الان محاسبات کلی گزارش اخیرا مؤسسه نفت فرانسه منتشر کرده بود بر اساس حذف کلی ایران از این صحنه. این لازمه دنیا داره زندگیشو میکنه، نفتش هم داره، انرژیش هم داره، بنابراین از این نظرم دیگه مهم نیست. نکته سومی که روش تاکید میکنن این است که جمهوری اسلامی شاید اصولا کنترل کار رو از دست داده باشه، یعنی دیگه نتونه مثلا حزب الله یا نمیدونم دار دسته جهاد اسلامی در غزه یا حوتی ها رو به طور کامل اداره بکنه، یعنی نمیتونه چیزی تحویل بده. یک چیز از چیزایی که الان فرانسوی اینجا میگن اینه که چطور بذاریم اینا در سوپی که برای خودشون پختن بپزن، میدونید ولشون فایده نداره، یعنی هر کاری میکنین اینا به هیچ سراتی مستقیم نمیشن. بعد یه نکته چهارم هم که خودم میتونم بهش اضافه بکنم این است که واقعا هنوزم معلوم نیست که اصلا کی گرداننده کار در جمهوری اسلامی و آیا یه دولت مخفی وجود داره، چون صحبت از این بود که حالا دار دسته آقای خامنه ای بیان سر کار به طور کامل یه همه اوضاع درست میشه، یه رژیم بدی خواهد بود ولی مثل یه رژیم عادی عمل خواهد کرد. این اتفاق نیفتاده. شاید خود آقای خامنه ای این واقعا یه نکته ایست که باید راجع بهش صحبت کرد. ایشون دستورهای مختلفی میده، کسی بهش محل نمیذاره، مثل ممنوعیت دوچرخه سواری زنان، مثل نمیدونم تغییر دانشگاه ها از غربی به اسلامی، هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفته. یه روز برجام نداره. یعنی واقعا این علامت سوال هست. البته این نظر اروپایی الان نیست، این نظر ما موقت منه، هنوزم البته به نتیجه کامل نرسیدم. یعنی وقتی اون میگم که یک کشت بینا خداست، منظور همین، یعنی معلوم نیست که من یک کشتی که ناخدا داشته باشه اقلا به یه جایی میره، ولی اگه نداشته باشه مثل پیر گونت ایبسن دور خودش میچرخه، دور خودش میچرخه تا گیج بشه بیفته.
خب ببینه آقای تاریخ، حرف مثلا اینه که در جریان انقلاب ایران شما خاطرتون هست از روزنامه لومون گرفته تا لیبراسیون و بقیه بود، همه و آدم های سرشناسی در عرصه سیاسی فرانسه خمینی رو با گاندی و لنین و اینا مقایسه کردن و یک دوره جدیدی در تاریخ معاصر، عصر معاصر آغاز میشد. آیا واقعا بعد از 43 سال هنوز فرانسوی ها یا اروپایی ها فکر میکنن که اگر اون یکی بره به جمهور، این یکی بیاد یک دست بشه، این رژیم مثل یه رژیم عادی دیکتاتوریه ولی عادی پروتکل های جهانی رو نسبتا قبول داره، اینا عمل میکنه یا نه همچنان اروپایی ها به اصطلاح منافعی دارن در ادامه این وضعیت و این سوپی رو که میگن برای خودشون دارن میپزن درش بپزن، این سوپه یک مقداری بخارش به اروپا میرسه، به آمریکا هم رسیده، یعنی انتقال سرمایه به کانادا و به فور رسیده. کدوم یکی از این هاست؟
اروپایی ها به طور کلی نتونیم، چون بیدید اتحادی اروپا 27 کشور هن، انگلیس هم اضافه کنیم میشن 28 تا، سیاست های مختلفی دارن، ولی در مجموع احساس من دارم هم در صحبت هایی که میکنم این است که نظر کلی این است که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، بلش کنیم بینید تا زیر تناقضهای خودش و تضادهای درونی خودش فرو بریزه. مثل رژیم های مشابهین خب زیاد بودن بینید که در تاریخ، بینید که نمیشه کاریشون کرد، نه از داخل نه از خارج. بینید اگه مثلا یه رژیم عادی بود خب میشستن دو طرف هم صحبت میکردن، این میگم من اینو میخوام، اون طرف میگم من فلانو میخوام، بعد داد و ستد میکردن دیگه. ببین ما هیچ مشکل غیر قابل حلی در دنیا وجود نداره، ولی من یه رژیمی که اسیر یک ایدئولوژی غریبی خودش کرده نمیتونه کاری بکنه. یعنی واقعا اروپایی‌ها حسن نیت، به خصوص آلمانا، ببین آلمانا واقعا در این 40 سال دیگه تا اون آخرین نقطه‌ای که ممکن بود پیش برن رفتن برای کمک به جمهوری. اتریش، اتریش بیچاره میدونی که انقدر که به جمهوری اسلامی کمک بکنه فایده نداره. هیچ، ایتالیا همین کار کرد. فرانسوی‌ها همیشه میدونی یه چیز دو طرفه داشتن، از یه طرف چون خودشون انقلاب کردن و در انقلابشون کارهای احمقانه هم زیاد کردن، یه سمپاتی دارن انقلابیون در هر جا، ولی اونا هم دارن میفهمن. این سال هم که الان به نظر من جمهوری اسلامی رو حذف کردن از افق دیدشون و دارن سعی میکنن که از غیبت آمریکا استفاده کنن، در خاورمیانه جایی برای خودشون پیدا کنن دوباره.
آقای طاهری، اگر بخوایم به طور خیلی کوتاه بگیم منظری رو که شما تصویر کردید، اروپایی ها دیگه رها کردن یا به شکل سابق نیستن، رها نکرده باشن هم ولی دیگه به شکل سابق امیدی ندارن به این ادامه اوضاع، مسکو و چین هم به دراز مدت این حکومت اعتمادی ندارن، آمریکا هم که تکلیفش تقریبا روشن بود در برابر جمهوری اسلامی، آیا وارد مرحله جدیدی شدیم که حکومت فقیه اونطور که وانمود میکنه استوار هست نیست؟
به نظر من این رژیم استواری نیستش، برای اینکه این یه رژیمی که دنبال ثبات هست بایستی اولا یه اقتصادی داشته باشه که بر اساس مقررات روشنی اداره میشه، همچین چیزی نیستش. بعد باید مناسبات عادی داشته باشه لااقل با همسایگان خودش، جمهوری اسلامی نداره. بعد جاه طلبیاش رو باید با امکاناتش تطبیق بده که اینم نیست. عوامل بی‌ثباتی جمهوری اسلامی واقعا در داخل خودشه، دنیای خارج دلش نسوخته برای مردم ایران. هر رژیمی که در ایران سر کار باشه باهاش همکاری خواهند کرد، همینجور که با بسیار کشورهای رژیم های ناشایست دیگه هم همکاری میکنن. ولی جمهوری اسلامی نمیتونه، یعنی یه چیز خب مخصوصیه. آقای ظریف گفته بود که ما سعی کردیم یه جور دیگه ای باشیم، ولی یه جور دیگه ای شدیم. و این یه جور دیگه ای نمیتونه.
آقای من عذر میخوام ازتون، چون ببینید صحبت این وقتمون هم خیلی کوتاه، صحبت من اینه که اون حمایتی که قبلا میکردن الان به نظر میرسه دیگه اون اعتماد به ادامه این نداره.
هیچ
وقت این هست، یعنی این سابقا به
حرف بدون کاملا درسته. میبینی مثلا سفیر جمهوری اسلامی میخواد مثلا رئیس اداره خاورمیانه رو در پاریس ببینه، نمیتونه. سابقا به سرعت مورد استقبال قرار میگیره.
متاسفانه وقتمون تموم شد. گفتنی ها بسیار بسیار و دیدار پوتین و رئیسی. یک نکته هم این که پوتین برخلاف همه پروتکل ها پیش از قرار رئیس جمهوری حکومت فقیه نشست و میزی به این درازی من تا حالا ندیده بودم. آقای طاهری نمیدونم دیده بودن در مذاکراتی در جهان. با این لیوانای بستنی ما بچه بودیم درست میکردیم لیوانای بستنی تلفنی با اینها صحبت برای صحبت این هر حرفی که نبود و اینها دیگه میزم درازتر بهتر. سپاس بسیار از شما آقای امیر طاهری گرامی در پاریس. با سپاس از شما. بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم با پوزش از مشکلاتی که در صدا بود به ویژه از پاریس به لندن. به اتفاق امین و علی عزیزی تهیه کننده و کارگردان برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.